و هر یک از اینها شدت و ضعفی در اوست. می‌فرماد ان مراتب و شدت و ضعف الکیف انواع متخالفه. مراتب شدت و ضعف در مرحله یک نوعی است، این انواع متخالفه، چون تشکیک در ماهیات که جایز نیست، تشکیک در وجود اینها انواع متخالفی هستند که همونطوری که کما هو المقرر عند الحکما، پس بنابراین فاذن یتحقق و اشتداد الکیفی انواع غیر متناهیه. چون مراتب شدت و ضعف هر یک از اینها انواعی است، مثلا شما فرض بفرمایید شدت و ضعف در کیف یک مرحله ای رو میبینید، این مثلا 10 درجه از این، حالا چه سواد یا حرارت از این کیف ها داره، یه آبیست مثلا میگه این 10 درجه حرارت داره، یکی 20 درجه حرارت داره، میفرماد این انواع که متخالفن، حالا یتحقق و فل اشتداد الکیفی که یه سر تو پرانتز قرار دادن، یتحقق و فل اشتداد الکیفی انواع غیر متناهیتن. بله شما مثلا میفرمایید این آب حرارتش از 1 درجه تا چقدر، این مراتبی نیست که حدی برای او بوده باشه به جهت کیفیتش. فاذن یتحقق و فل اشتداد الکیفی، و اون حرکتیست که حرکت متصل واحدیست که لها حدود غیر متناهیت به حسب ادراک الوهم. بله در خارج ممکنه به یه جهتی حد خاصی داشته باشه، اما به لحاظ وهم میبینید این حدود غیر متناهی است، این مراتب شدتش، مراتب ضعفش. پس بنابراین یتحقق فی الاشتداد الکیفی انواع غیر متناهی است، لذلک الکیف کالسواد مثلا، و له فی کل حد نوع آخر من جنس ای جنس خودش، ول انواع المتباینتو متباینتون فی الوجود ضروره. خب این انواعی که متباینه، تباینشون به لحاظ وجوده، با این که اینها تباین وجودی دارن، معنه لیس ها هنا الا وجود واحد لاتصال الحرکه، یک حرکت است، یک اتصال است، در این حالی که این حدود غیر متناهی در او هست، اما همه در این جهت در یک وجود واحد جمع شدن. که الان این مثال رو اینجا آورده از این جهت که این حدود غیر متناهی در یک وجود جمع شدن به چه نوعه است. من حرف بالا درباره انسان و کمالات نوعی او را مطرح کردم که همه اینا در انسان که نوع انباز جمعن، منتها اونجا فرمود اون چه که در انسان جمع است از اون کمالات، اون وجود مخصوص به خود اونه که با وجود دیگر او را امتیاز بده، بلکه همه اینها در نوع انواع جمع هست. این الان باز یک مثال دیگری که چگونه اینها در این وجود واحد جمع هست. و نقول و ایزن تنتهی الحرکت الاشتدادیت و فیه الى مرتبت کاملت که تشتمل و علی المراتب الضعیفت منه. در همین مثال اون حرکت اشتدادی منتهی می شود به یک مرتبه کاملی که اون مرتبه کامل تشتمل و علی المراتب الضعیفت منه، از اون وجود را در بعض نسخه داره و کما ان، تو این نسخه داره از، کل مرتبت کاملت من المقدار کل خط طویل یشتمل علی جمیع المقادیر الخطیت التي اکثر منه. یک خط شما 100 سانتی رو که در نظر میگیرید، خب این خط 100 سانتی، این 1 سانتی، 10 سانتی، 20 سانتی، همه اینا رو در خودش داره دیگه. کل خط طویل یشتمل علی جمیع المقادیر الخطیت التي، این مقادیر خطیه‌ای که اکثر منه از اون خط طویل است، با اینکه مع وحدت الوجود میگه یک خط، یک خط است، اما همه اون مقادیر رو شامل است. بله، سواد، سواد شدید مثلا اونجا هم همینطور، سوا اون حصل بالاشتداد ام حدثت ابتداعا، از این جهت بر نمی‌کنه که این مثلا حالا حاصل شده بالاشتداد این سواد، یا اینکه از اول همینجور بوده. یشتمل علی ماهیات سوادات ضعیفه التي هي دونها مع وحدت الوجود، یعنی ای مع انها وجود باقیدون. این نکته رو در نظر شریف دشمن داشته باشید، این که می‌فرماد مع وحدت الوجود، این وحدت وجود عرفانی منظورشون اینجا نیست، این مع وحدت الوجود یعنی مع انها وجود واحدون، این یک، با این که یک وجود است اما همه مراتب اشتدادی در او هست. فسبب فی جمیع ذلک، این مثالایی که الان زدیم، و ما اشبعه، این است که ان الوجود المختص بشیئین هو غیر الوجود الذی یظهر فیه او یسبغ علیه ذلک. علت و سبب در جمیع مثال ها این است که، این مثال و مانند اینا این است که اون وجودی که مخصوص به اوست، ان الوجود المختص بشیئن، که در بحث دیشب گفتیم همون وجود خاصی که او را از غیرش تمیز میدهد، ان الوجود المختص بشیئن اونیست که هو غیر الوجود الذی یظهر فیه. در اون مثال گفتیم که مثلا نبات یک وجود خاص خودش را دارد، اما در انسان نبات به عنوان نامی ظهور کرده است، نه اینکه اون وجود خاص نبات در انسان هم باشد. او یسوع علیه ذلک فتلک الانواع السوادیه التي يتضمنها السواد الشدید او الحرکت الاشتدادیه، اون انواع سوادی که متضمن است سواد شدید را یا اون حرکت اشتدادی را، لکل منها وجود خاص که یتمیز بهی اما ادا، نظیر هم مثال انواعی که در انسان بود. فتلک الانواع السوادیه الذی یتضمنها السواد الشدید او الحرکت الاشتدادیه، لکل منها وجود خاص که یتمیز به اما سواها، و کذلک الحال فی اشتماله الحقیقت الانسانیه علی کثیر من الماهیات. اینجا همینطوره که حقیقت انسانی یعنی نفس ناطقه انسانی که مشتمل است بر بسیاری از اون ماهیات که میگیم حساس است، نامی است و جسم است و مانند اونها، و لیس هذا من باب کون و شی موجودن بالقوه کما تو باهمه، اینجور نیست که بگیم در او به نحو بالقوه است، مسئله قوه و فعل نیست اینجا. ولیس هازا من باب کون و شی موجودن بالقوه کما توهمه فان تلک المعانی ثابتتون بالفعل علا وجه اعلا و اتم من وجود الخاص. اون نباتی که وجود خاص خودش هست با اون نامی که در انسان هست، اینجور نیست که در نفس ناطقه انسانی بگیم اون قوه نباتی به نحو بالقوه است، نه بالفعل است، بلکه اون قوهی که در انسان هست به نحو اعلا و اتم است، چون همراه با اون کمالات دیگر است. فان تلک المعانی ثابتتون بالفعل على وجه اعلا و اتم من وجود الخاص. و معنا کون شیء بالقوه، این گفتیم بالقوه در اون نیست، بالفعل. حالا بالقوه بودن یک شیء به چه معناست؟ میفرماد و معنا کون شیء بالقوه هو ان لا یکون موجودن به وجود الخاص. بله، در اینجا به وجود خاصش نیست ولا به وجود ما هو تمامه و کماله بالفعل. بالقوه بودن اینه به وجود خاصش نیست، بلکه به نوع اعلا و اتم در اونجاست. بله المادتو قابلتون لهو به واسطت الهیئت قائمت بها مناسبت لوجودهی مقربت لها الى فاعلهی. ماده‌ای که قابلیت اون را دارد به واسطه اون هیئتی که اون ریخت و هیئتی که قائمت بهاست، این چیزیست که مناسبت لوجود او، منتها مقربت این هیئت اون ماده را الی فاعله. این میاد قابلیت قابل را به حد نصاب برای دریافت از فاعل میرساند. و کذلک حال المعلولات الهیه فی کونها ثابتتن بالفعل، این هم همینطورن. اینجا میگیم بالفعل لا بالقوه، بالوجود الهی احدی که به نحو اتم و اعلا در اون موطن وجود الهی همه اینها را دارست. این تتمه بحث مربوط به اون که فرمود ایزاه تفقیهی. حالا می فرمود فنقولو، این فنقولو الان فرمود التغییر برای اثبات این مطلب که ممکن است امور کثیری در ذات واحد منتبی باشد و در اون ذات واحد هیچ بینونت و کثرتی را پیدا نکند، این تحقیق را الان دارن اینجا تر می فرمان. این که فران فنقول و التحقیق و النهازل انواع، تو این تحقیق الان این را میخوان تبین کنن. امور کثیره در ذات واحدی طور منتبی باشد که این امور کثیره منجر نشود که در اون ذات واحد بخواد بینونت و کثرتی به وجود بیاد. حالا این چگونه ممکنه؟ تا این بحث را به صورت گسترده و باز بیان کنه تا به بسیط الحقیقه برسه. ان هذه الانواع الممکنه انما تباینت و تخالفت اذا صارت موجودتن بالفعل به وجودات الخاصت به واحدن واحدن منها علا وجهن یستغ علیها احکامها و یترتب علیها آثار. می فرماد این انواع ممکنه، یکی عرض است، یکی سما است، یکی بحر است، یکی بر است. این انواع ممکنه که تا حالا می بینیم ما. ان هذه الانواع الممکنه، خب اینها زمانی که موجودن بالفعل، یعنی به وجود مخصوص خودشون، خب آسمان غیر از زمینه، زمین غیر از آسمانه، دریا غیر از صحراست، صحرا غیر از دریاست، اینها تباینت و تخالفت با هم دیگر، اذا صارت این انواع ممکنه موجودتن بالفعل. موجودتن بالفعل یعنی چه؟ میفرماد به وجودات الخاصت به واقدن واقدن منها. این به وجودات الخاصه داره معنا میکنه وجود بالفعل رو. تا زمانی که این ممکنات انواع ممکنه به اون وجود خاص خودش موجود است، اینها تباین دارن، تخالف دارن. اذا صارت موجودتن بالفعل، یعنی به وجودات الخاصت به واحد واحد منها، به وجود مخصوص خودش. خب این به وجودات الخاصت به واحد واحد منها یعنی چی؟ باز اینو معنا میکنه، یعنی علی وجه که یستغو علیها، بر اون وجودات احکامها، احکام این انواع، و یترتب علیها بر اون وجودات آثار و آثار این انواع. عنایت داشته باشید مطلبی رو الان اینجا ایشون که بیان کردن، یه اصلیست، یک مطلب قابل توجه و جز مآخذ بحث محسوب میشه، و اون این است که میفرماد علی وجه یسبق علیها، بر وجهی که عناوین و ماهیات اینها به حمل شایع بر اینها صدق کند. بیان مطلب این است که در صدق ماهیت بر یک مصداق به حمل شایع دو قید معتبر است. زمانی که این دو قید بوده باشه، صدق ماهیت بر مصداقش به حمل شایع فراهم خواهد بود. یکی انطباق مفهوم که اون مصداق واجد خصوصیات مفهومی اون عنوان باشد، انطباق مفهوم که اون مصداق واجد خصوصیات مفهومی اون عنوان باشد، یعنی تا زمانی که این انطباق مفهومی حاصل نشود، صدق ماهیت بر مصداقش به حمل اولی ممکنه باشن، به حمل شایع نه. این یک قید. قید دوم، ترتب اثر خاص. اگر اثر مخصوص اون شی بر او مترتب شد، اونگاه که این فرد مندرج تحت اون عنوان خواهد بود. پس بنابراین در صدق ماهیت بر یک مصداق به حمل شایع، قید اول انطباق مفهوم است، و قید دوم ترتب اثر خاص. اگر این دو قید بود، این صدق خواهد بود. الان در اینجا می‌فرماید این که گفتیم این انواع ممکنه با هم تباین دارن، تخالف دارن، زمانی که اینها موجود بالفعل باشن، یعنی به وجودات خاصه خودشون هر کدوم بر اونها بالفعل بودن، به وجودات الخاصه به واحدت واحدت منها، یعنی بر وجهی که یسطق علیها، بر اون وجودات احکام این انواع و مترتب بشود علیها آثارها، یعنی این دو قید رو الان نشون دارم، این دو قید باید باشد تا ما بگوییم که اینها صدق کرده، صدق ماهیات بر این مثال. اول یسوق علیها احکامها، دوم یترتب علیها آثارها. و اما قبل از ذالک، اون کثرت و وجودات مخصوص به خودشون، و اما قبل از ذالک فلها الوجود الجمعی، یعنی قبل از اینکه اینها به وجودات خاصه خودشون تکثر پیدا کنن، تباین پیدا کنن، تخالف پیدا کنن، اینها به یک وجود جمعی موجود بودن. به اون وجود جمعی دیگر جای تخالف و تباین اونجا نیست. و اما این وجودات قبل از ذالکه، این ذالک یعنی اون کثرت، اون وجودات مخصوص به خودشون، قبل از این فلها برای این وجودات الوجود الجمعی است. و هذا الوجود الجمعی نحو آخر من الوجود ارفع و اشرف من کل وجود عقلی او مثالی او خارجی. قبلا هم داشتیم وجود، در اونجا فرمود وجود الهی که آقایان و عرفا می فرماین. آقایان و حکما مراتب وجود را در سه مرحله می دونن. همه این مراتب وجود عینی محسوب می شود در مقابل وجود علمی. اون وجود علمی یعنی همون وجود الهی شی. شیء تا زمانی که در نشأه علم الهی است به وجود جمعی به نحو اندماج و متن در اونجاست، بدون تعین‌ها، بدون تخالف‌ها. وقتی از مرحله علم آمد به عین، در عین و خارج، سه مرحله برای او وجود ترسیم کردن. گفتن وجود عقلی، وجود مثالی، وجود مادی. یعنی تمام این سه مرحله مربوط به وجود خارجی و وجود عینی است که حکما این سه مرحله رو داشتن. الان می‌فرماید به این که برای اینها یک وجود جمعی است که در بحث‌های قبل می‌فرمودن وجود ربانی، وجود الهی که عرفا می‌فرمایند، می‌فرماد نحو آخر من الوجود است که این نحو وجود جمعی ارفع و اشرف است من کل وجود عقلی. این من کل وجود عقلی او مثالیین او خارجیین، این خارجی رو بفرمایید ای مادیین، این خارجی در مقابل علمی نیست، این خارجی در مقابل مثالی است. مرحله مادی، مرحله مثالی و مرحله عقلی، این سه مرحله. قرار این خارجی آوردن تو مطالعه رهزن پیش نیاد که این خارجی در مقابل اون علمی، عینی و علمی، منتها این عینی سه مرحله است، عقلی، مثالی، مادی. ارفع و اشرف من کل وجود عقلی او مثالی او خارجی. و لیس هناک، این هناک این در وجود جمعیشون، وجود الهیشون. و لیس هناک امر بالقوه، اونجا اصلا جای بالقوه نیست. قوه و استعداد و همه اینا مربوط به این سمت است. در مفارقات، در عالم تجردات تامه، اونجا فعلیتن، فعلیت محضن، قوهی در اونجا راه نداره. و لیس هناک امر بالقوه. حالا ایشو می فرماد ولو استعمل لفظ القوت فی هذا المقام لم یکن المراد بهی ما هو من باب الامکانات او الاستعدادات قریبتن کاند او بعیدتن بل المراد من کونها بالقوه انها غیر موجودت به وجودات الخاصه. این اصطلاحات خیلی کار میرسه آدم بالاخره و این اصطلاحات و این فرمایشات آدم رو زبان فهم میکنه که آدم یه مطلبی یک جادی کسی حرفی زد بفهمه حرف کجاییست. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم سبزواریشون فرماد فهمیدن حرف مردم هنر رد کردن که هنر نیست. آدم گاهی نمیفهمه حرف چیه. ایشون میفرماد اگر قوه عنوان قوه استعمال میشود در وجودات جمعی اونجا منظور قوه به معنای امکان استعدادی و همون قوه در مقابل فعلیت و اینا نیست. اگر در اونجا میگوین بالقوه یعنی این که اونها هنوز به وجودات خاص خودشون موجود نشدن، یعنی که یعنی اینها این وجودات جمعی و الهیشون هنوز در مرحله علمن، به عین نیامدن، به خارج نیامدن، از این جهت بالقوه در اونجا صدق میکنه. اما بالقوه در اونجا منظور بالقوه در مقابل امکان استعدادی و به معنای امکان استعدادی و اینها نیست. لذا میفرماد ولیس هناک امر بالقوه ولو استعمل لفظ القوه فی هذا المقام منتها لم یکن المراد بهی از این قوه اون چیزیست که ما هو من باب الامکانات او الاستعدادات. حالا چه قوه قریب باشه یا قوه بعید، هیچی از اینا نیست. بله در بعض قوه و امکان استعدادی اونجا میگیم قوه بعید، قوه قریب و مانند اونها. وقتی که اونجا میگن قوه، هیچی از اینا نیست. پس منظور چیه؟ بل المراد من کونها بالقوه این است که انها غیر موجودت به وجودات هل خاصه، یعنی اینا به عین نیامدن، به خارج نیامدن، به وجود خاص خودشون هنوز تعین پیدا نکردن، هنوز تفصیل پیدا نکردن. بالقوه یعنی به همون وجود متنی خودشون موجودن، بل به وجود جمعیین هو وجود و مبدعها و تمامها. الان عرض کردیم که به وجود در مقام علم، در مقام عین نیامدن. در مقام علم یعنی اینها موجودن به وجود مبدعشون، مبدعشون به وجود الهی موجودن، یعنی هنوز تعین پیدا نکردن، تکثر پیدا نکردن. نه این که اونجا بالقوه باشن به فعلیت نرسیده باشن. قوه و فعل در موجودات مادیست. هر موجود مادی یک قوهی دارد و یک فعلیتی، یه فعلیتی دارد و برای قوه است و این موجود از اون فعلیتش به سوی اون قوه و توان و استعداد که دارد می رود. این شیء مادی از این مرحله‌ای که دارد به اون مرحله‌ای که برای بالقوه که می خواهد برود اینجا را عنوان میکنن حرکت. حرکت یعنی رسیدن یک موجود مادی از یک مرحله اونجا که بالقوه به فعلیت برسه. اونجا که مادی نیست، مثلا نه قوه است، نه فعلیت است، نه حرکت است، یه حرکت را نداره. ایشون خانم فرمان یک نحو وجودی است در اونجا به وجود الهی، به وجود مبدعشون، نه به وجود خاص خودشون. یعنی در اون موطن دیگر آسمان و زمین و ارض و سما و بحر و حیوان و انسان و اینها نیست، وجود اینها هست منتها به نحو متن، به نحو جمعی، هنوز تعیین پیدا نکردن. این عبارت ایشون که می‌فرماد بل به وجود جمعی هو وجود و مبدعها، یعنی مبدع این ممکنات و تمامها، به وجود اون مبدعی که تمامیت اینها به اونها هست. حالا ایشون میخواد ادامه فرمایشون این است که کسی حالا اینجا فکر نکنه این حرف همون حرف ثابتات ازلیه است که ما بیم بین وجود و شیئیت اینجا ثبوتی قائل شن. ایشون داره اینجا میخواد بفرمان که وجود الهی داشتن موجودات در موطن علم الهی که هنوز به عین نیامدن، هنوز تکثر پیدا نکردن، تعینات پیدا نکردن یک حرف است، حرف ثابتات ازلیه آقا این حرف دیگر است. لذا الانش همینو بفرمان ولا یلزم من ذالک، این که میگوییم برای این وجودات و انواع ممکنه یک وجود جمعی الهی است، ولا یلزم من ذالک ثبوت المعدومات، که شما بگید این شی که معدوم است ثبوتی دارد، این لازم نمیاد، این حرفا نمیخوایم بزنیم. ولا یلزم من ذالک ثبوت المعدومات و انفکاک و شیئیت عن الوجود، که بگوییم این انواع در حال عدم ثابتند و این انواع در حالی که موجود نیستن شیئن، و بگوییم شیئیت هم از وجود است، نه که این حرفی نیست. اون حرف باطل قائلین به ثابتات ازلیه، اونا میگوین به این که این انواع در حالی که عدمن ثابتن، این انواع در حالی که موجود نیستند شیئن، یعنی بین شیئیت اینا موجود نیستن، معدومن اما شیئیت دارن، ثبوت دارن. نه ما این حرف رو نمیده، من وجود این همون ثبوت است، چیزی که بین وجود و ثبوت انفکاک قائل بشیم. چرا این لازم نمیاد؟ برای اینکه لعن ذالک، این دو محذور کما اشرنا الیه عبارتان عن انفکاکها عن وجودها و عن وجود ما و مبدعها و تمام ها. ما الان میگیم این موجودات، اینا رو اینجا رو دقت بیشتر بفرمایید، میگیم این انواع، این موجودات ممکن قبل از این که در خارج این موجود باشند، اینها در وجود جمعی و الهی موجودند. من این میگیم الان معدومن، معدوم مطلق میگیم یا معدوم خاص میگیم، اینها معدومن در عین و موجودن در علم، اگر ما گفتیم مطلقا معدومند و در یک جا ثبوت دارن، همین حرف ثابتات ازلیه است. ما میگیم اینها موجود نیستن در عین در خارج، اما موجودن در علم. ولی یک شی ممکنه در علم در وجود جمعی وجود دارد، هنوز در عین موجود نشده است. یعنی هیچ جایی برای ثبوتت ازلیه نیست. اگر ما میگفتیم شیئی که اصلا موجود نیست، نه در علم نه در عین، اما ثبوت برای او قائل بودیم، این همون حرف خرافه است که اینا میزنن. پس بعد مواظب بود حرف را. وقتی که میگن معدوم، وقتی که معدوم در چه مرحله‌ای؟ ممکنه در اینجا معدوم باشه اما در اون مرحله موجوده. لذا این یکی دو صد رویشون همین حرف رو پیاده کردن. ولا یلزم من ذالک ثبوت المعدومات، که همون ثابتات ازلیه این آقایانه. و این دو تا حرف، لا یلزم من ذالک، یک ثبوت المعدومات، ما بگیم در حالی که معدومن ثبوت دارن ثابتن. دو، و انفکاک الشیئیت عن الوجود، که بگوییم این انواع در حال عدم ثابتن، اینها در حالی که موجود نیستن شیئن، و بگوییم شیئیت اهم از وجود است. حرف اینا اینه دیگه، میگن شیئیت اهم از وجوده. این شیئیت داره اهم از اینکه موجود باشه معدوم باشه، هیچ کدوم از اینا لازم نمیاد. چرا؟ لأن ذالک، یعنی این دو محذور، ثبوت معدومات و انفکاک شیئیت از وجود، لأن ذالک، این دو محذور که ما اشرنا الیه، عبارت است از عبارتون ان انفکاک این ماهیات، هم ان وجودها و هم ان وجود ما و مبدعها و تمامها. زمانی که بگیم نه در خارج موجوده نه در وجود جمعی موجوده، بله اگر اینجور گفتیم معذور پیش میاد، اما که این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم عبارتون ان انفکاکها، این ماهیات در خارج خب نیستن، ولی حرف دوم که قبول نداریم، میگیم که به وجود ما و مبدعها و تمامها اونجا موجودن. خب این زیر را فرمود برای اینکه اون حرف وقتی پیش نیاد. پس وقتی میگن این شی موجود نیست معدوم است، باید ببینیم که منظور از معدوم است یعنی چه، در علم یا در علم و عین. حالا میفرماد فاین قول فیضا ثبت کون و شی کلها مقوله، که همین حرف رو میخوان آروم آروم در بحث بسید الحقیقه حالا این رو پیاده بکنن، که این سوال و جواب ایش رو مطرح میکنن، اینا یه نفس تازهی میخواد برای بیانش. والحمدلله رب العالمین.